ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یوکیو آمانو میگوید توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی هنوز شکننده است. وزیر خارجه آمریکا تلاش برای حذف ویدیوی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای با ایران در سایت وزارت خارجه آن کشور را نامناسب خواند. و یک شرکت آمریکایی میگوید در حال بررسی فروش بارگردهای غیر نظامی به ایران است. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به پایبند بودن ایران به توافق هسته‌ای گفت که این توافق هنوز شکننده است. آقای آمانو در گفتگویی که روز جمعه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده تأکید کرده که راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران سالها طول خواهد کشید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین با اشاره به اینکه تنها نیمی از مسیر طی شده است گفت دستیابی به توافق بسیار مهم بود، اما پایدار کردن چنین توافقی نیازمند تلاش‌های فراوان است. توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه سال گذشته امضا شد و از دی ماه سال گذشته هم اجرایی شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید حذف بخشی از یک ویدیوی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران در وبسایت وزارت خارجه آن کشور اقدامی نامناسب بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه آمریکا پس از تقاضای دو کمیته کنگره برای تحقیق در این مورد از اقدام بخش مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا انتقاد کرد. این ویدیو مربوط به کنفرانس خبری جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اواخر سال 2013 است و پاسخ وی به سؤالی درباره مذاکرات محرمانه آمریکا و ایران پیش از توافق هسته‌ای بوده است. خانم ساکی همکنون که مسئول بخش ارتباطات در کاخ سفید است، دستور برای حذف بخشی از سخنان خود را رد کرده است. در خبر دیگر، شرکت سیکورسکی آمریکایی میگوید در حال بررسی فروش احتمالی دو نوع بالگرد غیر نظامی به ایران است. به گزارش رویترز، معاون بخش فروش این شرکت روز جمعه اعلام کرد این موضوع قبل از هر اقدامی میبایستی با آمریکا، دولت آمریکا مورد بررسی قرار بگیرد. شرکت سیکورسکی زیر مجموعه لاکیت مارتین بزرگترین شرکت سازنده تسلیحات و تجهیزات نظامی در آمریکا است. فروردین ماه امسال شرکت هواپیماسازی بوئینگ نیز مسئله فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را مورد بررسی قرار داده و هیئتی را برای مذاکره به تهران اعزام کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دنبال توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی طی فرمانی مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را صادر کرده است. اما در پی اجرایی شدن طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی در ایران طی کمتر از دو ماه گذشته دستگیری‌های گسترده‌ای صورت گرفته و حکم شلاق برای تعدادی از دانشجویان دختر و پسر صادر شده است. این در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه ایران جریانی خاص را پشت مسئله مهمانی‌های شبانه دانسته و به این ترتیب جنبه سیاسی به این موضوع داده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
خبرگزاری قوه قضاییه ایران میگوید که پلیس امنیت این بار نه در یک مهمانی خصوصی که در یک رستوران در منطقه فرهزاده تهران 70 تن را شناسایی و دستگیر کرده که برخی از آنها متهم به مصرف مشروبات الکلی هستند. در خبر کوتاهی که بعد از ظهر پنجشنبه روی خروجی خبرگزاری میزان پایگاه اطلاع رسانی رسمی قوه قضاییه قرار گرفت، آمده است که پلیس امنیت تهران پنجشنبه شب در جریان یک مهمانی مختلط در رستوران امیر ریش در منطقه فرهزاد 70 دختر و پسر را شناسایی و بازداشت کرده است. این خبرگزاری می‌افزاید بازداشت شدگان که در میان آنها افراد تراجنسی یا به نوشته این خبرگزاری دو جنسه نیز هستند، مشروبات الکلی مصرف کرده بودند. میزان ساعتی بعد در خبری تکمیلی به نقل از مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی نوشت که پلیس امنیت تهران در ساعت 3 بامداد روز جمعه در جریان برگزاری یک پارتی شبانه در رستورانی در فرهزاد شرقی قرار گرفته و بلافاصله اکیپ‌های پلیس امنیت به این رستوران اعزام شدند. بر اساس این گزارش، پلیس امنیت 40 مرد، 6 فرد دو جنسه و 30 زن را دستگیر و به مرکز پلیس منتقل کرده است. مرکز اطلاع رسانی پلیس همچنین اعلام کرده که تست الکل 28 مرد و 6 زن مثبت بوده و با دستور مقام قضایی پرونده در حال پیگیری است. در روزهای گذشته اجرای حکم شلاق برای 35 دانشجوی دختر و پسر به دلیل شرکت در یک پارتی مختلط شبانه در قزوین خبرساز شده بود که اجرای چنین حکمی اعتراض‌ها و انتقادهای زیادی را در پی داشت. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، اجرای این حکم شلاق را قانونی دانسته و گفته بود که قوه قضاییه شواهد و قرائنی در اختیار دارد که نشان می‌دهد پارتی‌هایی که در چند استان کشور برگزار شده با هدایت یک جریان خاص بوده است.
فردی که به اصطلاح میزبان بوده توی دفعات مختلف افراد را به اصطلاح دعوت میکرده، افراد خاصی را دعوت میکرده. یکی از قرائنی که هستش، بعضی از کسانی که مثلا فرض کنید تو پارتی تهران بوده، همین فرد تو پارتی مثلا فرض کنید مشهد هم بوده، همین فرد تو پارتی مثلا فرض بکنید که فلان استان هم بوده، که کسی که معلومه دعوت میکنه افراد خاصی رو در جاهای مختلف نشان کرده و دعوت کرده. اینا هم قرینه هستش، اینا باید دنبال بشه که ببینیم واقعا چگونه هست.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در برخورد با مسائل اجتماعی راه حل و سویه سیاسی را در پیش میگیرد، میافزاید:
در تمام سه دهه گذشته هرگاه که روحانیت مذهبی در ایران برای یک پدیده اجتماعی توضیحی نداشته یا میخواسته بگیر و ببند راه بیاندازه، سعی کرده تئوری‌های تخیلی امنیتی و اطلاعاتی ارائه بده. زمانی میخواستن گشت‌های ارشاد رو راه بیاندازند، همین مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که سفارت انگلستان تدری مانکن رو استخدام کرده تا در تهران با آرش‌های غلیظ تردد بکنند. زمانی که موسیقی زیرزمینی و خالکوبی در تهران خیلی رایج شده بود، برای برخورد با اون موج بزرگی رو انداختن به نام شیطان پرستی و گفتن فراماسونرها، سیا، انگلستان، موساد در واقع دارن خوانندگان زیرزمین رو تغذیه میکنند. یه زمانی مد شده بود دختران جوان شام غریبان میگرفتند. خود آقای محسنی اژه‌ای و همچنین کیهان از طرح سیا برای استحاله فرهنگ عاشورا خبر دادن. اون اواخر ازدواج سفید یا جراحی عمل بینی رو رئیس دفتر آیت الله خامنه ای طرح مشترک سیا و انگلستان دونست. این اواخر هم دیدیم صنعت مدلینگ رو اطلاعات سپاه یک پروژه امنیتی با محوریت کیم کارداشیان معرفی کرد. در واقع در تمام این موارد جمهوری اسلامی سعی میکنه تمایل جوانان به تغییر سبک زندگی رو یک پدیده امنیتی نشون بده و زمینه برخورد قضایی، زندان، شلاق و بگیر ببند رو فراهم کنه. علتش هم روشنه. روحانیت مذهبی به دلایل ایدئولوژیک نمیتونه شادی ها و آزادی های اجتماعی جوانان رو بپذیره و از اون طرف به درستی میدونه با باز شدن فضای اجتماعی و تغییر سبک زندگی جوانان، قدرت کنترل تامه خودش رو بر مردم از دست خواهد داد. آیت الله خامنه ای در ماهای اخیر بارها هشدار داده نسبت به تغییر سبک زندگی جوانان، بارها نسبت به چیزی که ناتوی فرنگی مینامنش هشدار داده.
خبر بازداشت 70 تن در تهران تنها چند روز پس از آن منتشر می شود که خبرگزاری دولتی ایرنا از بازداشت 10 زن و مرد در مهمانی مختلط در بندرعباس خبر داده بود. پلیس ایران در ماهای اخیر از اجرای طرح جدیدی در حوزه امنیت اخلاقی و اجتماعی با عنوان گشت نامحسوس پرده برداشته که به رغم مخالفت دولت با آن، با حمایت آیت الله خامنه ای و مسئولان قضایی همراه بوده است. رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه گفته است:
این اقتدار رو باید نشون بدید. نشون بدید که می توانید و اقدام می کنید مقتدرانه. البته توجه کنید که اقتدار به معنای بیرحمی نیست. اقتدار به معنای این است که عملی انجام بدید که نشان دهنده اراده محکم شما و عزم راسخ شما و قدرت جسمانی شما و عزم روحی شما باشه در برخورد با ناهنجاری، در برخورد با شرارت، در برخورد با قانون شکنی.
در ایران شرکت در برخی از جشن‌های خصوصی مختلط می‌تواند منجر به بازداشت افراد شود و در 35 سال گذشته صدها گزارش در این خصوص در رسانه‌ها منتشر شده است.
ادامه واکنش ها به اجرای حکم شلاق برای 35 دختر و پسر جوان در قزوین.
این حکم کاملا منطبق با آیین دادرسی رسیدگی شده.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید این حکم بی‌رحمانه و غیر انسانی است.
شلاق زدن شکنجه.
عفو بین الملل میگوید وضعیت جسمی محمد صدیق کبودبند خطرناک است. من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
دولت افغانستان روز شنبه امروز به طور رسمی سد سلما و نیروگاه برق‌آبی آن را که بر روی رودخانه حریری رود احداث شده افتتاح کرد. در مراسم افتتاح سد سلما در 165 کیلومتری غرب هرات و در نزدیکی مرزهای شرقی ایران، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و نارندرا مودی نخست وزیر هند شرکت داشتند. سد سلما با 107 متر ارتفاع دارای یک نیروگاه 42 مگاواتی است که با کمک 270 میلیون دلاری دهلی نو و سوی متخصصان هندی ساخته شده است. سد سلما آب ورودی از حریرود به ایران را کنترل می‌کند و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته در دیدار با مقامات افغانستان خواستار همکاری مقامات دو کشور برای مدیریت اختلاف نظرهای تهران و کابل در این زمینه شده است. محاکمه دو متهم به جاسوسی برای ایران از پنجشنبه گذشته در دادگاهی در شهر برلین آغاز شده است. این دو تن متهم هستند که اطلاعات گردآوری شده از سازمان مجاهدین خلق در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دادند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان در آلمان.
نام کوچک این دو متهم از سوی دادستانی آلمان، میسم 31 ساله و سعید 33 ساله اعلام شده که اولی در ششم آبان ماه سال پیش دستگیر و بازداشت شده، ولی از زمان دستگیری دومی خبری در دست نیست. بر پایه اطلاعیه دادستانی آلمان، میسم و سعید در مزان این اتهام قرار دارند که به ترتیب از بهمن 3 سال پیش و مرداد 2 سال پیش علیه سازمان مجاهدین خلق و بازوی سیاسی آن شورای ملی مقاومت دست به عملیات جاسوسی زده و اطلاعات به دست آمده را در اختیار سرویس‌های مخفی جمهوری اسلامی ایران قرار دادند. در اولین اطلاعیه دادستانی کل آلمان که در ششم آبان ماه سال پیش منتشر شد، آمده بود 5 تن دیگر هم از قرار معلوم در گردآوری اطلاعات از سازمان مجاهدین خلق با میسم متهم اصلی همکاری داشتند. به دستور دادستانی، خانه‌های این 6 تن نیز مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت، ولی اینکه در این خانه‌ها چه یافت شد، سخنی به میان نیامده. در ادامه اطلاعیه مربوط به اعلام جرم دادستانی آلمان علیه میسم و سعید که به ترتیب 31 و 33 ساله اند، آمده این دو متهم پیش از این خود نیز از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده و سوی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران مأموریت داشتند دست به گردآوری اطلاعات درباره فعالیت سازمان مجاهدین خلق در آلمان و یا دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا زنند. میسم و سعید به نوشته روزنامه برلینر سایتونگ محاکمه ایشان از روز پنجشنبه این هفته در دادگاهی در شهر برلین آغاز شده، ولی اینکه محاکمه آن دو در چند جلسه انجام می شود چیزی گفته نشده. خبرگزاری اسوسییتد پرس که پیش از این گزارشی درباره دستگیری و بازداشت این دو متهم منتشر کرده بود، نوشته نام سازمان مجاهدین خلق تا 4 سال پیش در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داشت که در نهایت نام این سازمان از این لیست حذف شد. یکی از آخرین مواردی که حکومت ایران را در برابر سازمان مجاهدین خلق قرار داد، به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، لغو سفر حسن روحانی به اتریش است که مقام‌های ایرانی تایید کردند علت اصلی مخالفت دولت اتریش با برهم زدن تظاهرات اعضای مجاهدین خلق در شهر وین بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما محمد علی کلی، بوکسور نامدار آمریکایی، شامگاه جمعه دیشب در سن 74 سالگی درگذشت. او از یک روز قبل از این به علت مشکلات تنفسی در بیمارستانی در آریزونا بستری شده بود. محمد علی که از برترین مشت‌زن‌های دسته سنگین وزن جهان به شمار می‌رفت، در سال‌های اخیر از بیماری پارکینسون رنج می‌برد. در کنار مسابقات ورزشی، فعالیت‌های مدنی او و مبارزاتش علیه نجات پرستی از او چهره‌ای نامدار در عرصه‌های اجتماعی ساخته بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. آدرس telegram.me/radiofarda هم آدرس ما در کانال تلگرام هست و میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در این کانال دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.